با درود، من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدید. خواهش میکنم لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رم بزنید تا در اولین فرصتی که ویدیو آپلود شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. ایوان یه جوان خیلی شاد و سرزنده بود. این جوان 19 ساله آدمی بودش که خیلی مثبت به همه چیزا نگاه میکرد. اون بین همه همکلاسیاش هم خیلی محبوب بود و دوست رفیقای زیادی داشت. ایوان تو آخرین تعطیلات تابستونش برنامهش این بود که کلی با دوستاش خوش بگذرون و نهایت استفاده رو ببره. ایوان ورزشکار خیلی خوبی بود. مخصوصا تو رشته هندبال خیلی استعداد داشت و همیشه هم سعی میکرد که روند صعودی خودش رو حفظ کنه. وقتی اون در 21 آگوست 2007 داشت آماده میشد که از خونه برای تمرین هندبال بره بیرون، حتی تو تصورش هم نمی گنجید که قرار جون خودشو از دست بده و دیگه به خونه بر نگرده. ایوان شنایدر در 14 اکتبر 1988 در الزاس تو منطقه‌ای در شمال شرقی فرانسه به دنیا اومد. سال 1990 پدر مادرش به نام پیر و فابین و خواهر برادرش به اسمای کمیل و پیر امانوئل تصمیم میگیرن به منطقه‌ای به نام کرن روملساوزن در رمشتل در شهر اشتوتگارت آلمان مهاجرت کنند. خانوادهش نقش مهمی رو در زندگی ایوان ایفا میکنن. اون به پدر مادر و خواهر برادراش تا حد امکان همیشه کمک میکرد. اون حتی با پدر بزرگ و مادر بزرگش هم که هنوز در شهر الزاس فرانسه بودن مدام تماس تلفنی میگرفت. شغل پدر ایوان موزیک تراپی بود، اما ایوان خودش علاقه به ورزش، تاریخ و سیاست فرانسه داشت. برنامهش برای آینده این بود که یا فیزیوتراپیست بشه یا درسشو در دانشگاه با عنوان مدیر ورزشی ادامه بده. در تابستون 2007 ایوان 19 سالشو در کلاس 12 در دبیرستانی در واگنبورگ تحصیل میکنه. البته همونجا هم میخواست بعداً دیپلمشو بگیره. همونطور که براتون تعریف کردم، آخرین تابستون قبل از تموم شدن دبیرستانش تصمیم داشت ایوان بیشترین لذت ممکن رو از زندگی ببره. اون قصد داشت با دوستاش به جنوب فرانسه یا حتی به فلوریدای آمریکا بره و حسابی به خاطر این برنامه‌ها خوشحال و هیجان زده بود. ایوان همیشه دوستای زیادی داشت و تو اون سن هم در نظر دخترای همسنسال خودش خیلی جذاب به نظر می اومد. همونطور که گفتم خیلی تو هندبال تبحر داشت و مربی یکی از تیم‌های دخترونه مدرسه‌شون هم بود. شب 21 آگوست 2007 یکی از اون شبایی بود که باید ایوان به تمرین میرفت. تمرینش هم تو یکی از شهرهای کناری بود به نام اشتتن. او همراه دوستاش و همتیمیهاش تو باشگاه یه مقدار بدنسازی کار کردن، بعدش هم رفتن توی خیابون کناری تو یه باری آبجو خوردن. اما ناگهان ایوان اونجا رو خیلی سریع ترک کرد و رفت و اونطور که دوستاش میگفتن ظاهرن باید میرفت به یه دختری کمک درسی میکرد. این آخرین باری بود که دوستاش اونو زنده دیدن و متاسفانه همون شب هم ایوان جونشو از دست داد.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
اون شب بعد از چند ساعت که از نیمه‌های شب گذشته بود، ایوان هنوز به خونه برنگشته بود و خواهرش کمیله سعی کرد با دوستاش تماس بگیره تا شاید بتونه از ایوان خبری به دست بیاره. از اونجایی که هیچ کس خبری از ایوان نداشت، به همین خاطر خانواده‌اش خیلی نگران شدن و اونو خیلی زود به عنوان مفقود شده پیش پلیس گزارش دادن. بین خانواده و همکلاسی‌های ایوان غوغایی به پا شده بود. همه 6 روز متداول دنبال ایوان می‌گشتن. اما متاسفانه هیچ ثمری نداشت و هیچ کس حتی یک سر نخ هم از ایوان پیدا نکرده بود. گم شدن ناگهانیش برای خانوادش خیلی شوکه کننده و ترسناک و رازآلود بود و اونا برای این اتفاق هیچ توضیحی نداشتن. تا اینکه در 27 آگوست 2007 صاحب یه مجتمع مسکونی بهش شکایت میرسه که ظاهراً کل مجتمع رو یه بوی تعفنی فرا گرفته. اون نگهبان اون مجتمع رو میفرسته تا سر در بیاره که جریان از چه قراره. وقتی نگهبان نزدیک آپارتمان میشه، اونقدر بوی بد اونجا زیاد بوده که نگهبان بدون معطلی فوراً با پلیسا و آتش نشانی تماس میگیره. اونا در زیرزمین همون آپارتمان که متعلق به مستاجری بود به نام لیلا، متوجه بوی بد تعفن دیگه‌ای هم میشن. پلیس وقتی در آپارتمان این شخص رو باز میکنه، با تصویر منزجر کننده و وحشتناکی روبرو میشه. و این بار بوی تعفن انقدر زیاد بود که کاملا غیر قابل تحمل شده بود. تو همه جای خونه پر از دستمالای کاغذی و پارچه‌ای خونی بود. آپارتمانم پر از مگس شده بود. صدای رادیو هم تا حد امکان بلند بود و تو حمامم هم یه سطل آشغال سبز با محتویای چرکالود وجود داشت. تو اتاق پذیرایی هم روی میز ناهارخوری یه تبر خونی افتاده بود و در انباری آپارتمان مامورای پلیس با یه چیز وحشتناک دیگه مواجه میشن. اونجا یه کیسه آبی رنگ بزرگ ایکیا بود که یه بلوک سیمانی توش قرار داشت. دور این کیسه آبی هم پر شده بود از خوناب. 2 روز بعد از این قضایا و مواجه شدن با این صحنه وحشتناک، فهمیدن که دی ان ای به دست اومده از این صحنه جرم متعلق به باقی مونده جسد ایوان شنایدر است. روزای بعد که پلیس با قایق در رودخونه نزدیکی آپارتمان مورد نظر جستجو می‌کردند، چند تا گلدون پیدا کردند که با اعضای بدن و سیمان پر شده بود. بعد مشخص شد که اعضای این بدن هم متعلق به ایوان شنایدر است. حالا سوال اینجاست که چه کسی ایوان رو کشته و جسدش رو به طرز فجیعی قطعه قطعه کرده؟ مستاجر اون آپارتمان به نام لیلا برای یک مدت بود که تو اون خونه حضور نداشت. بعد از برگشتنش به پلیس توضیح داده بود که کلید خونش رو به چند تایی از آشناهاش داده بود. کلیدا رسیده بود در واقع به دست دنیز و رومن 18 ساله و زسن 16 ساله. پلیس خیلی سعی کردن که در مورد این سه نفر اطلاعاتی به دست بیارن. پلیس فهمیدن که ایوان با زسن یه آشنایی داشته، ولی اونا دوست صمیمی نبودن و فقط از دور همدیگر رو میشناختند و اینکه هیچ ارتباط دیگه‌ای بین اون دو نفر و ایوان نتونستن پیدا کنن. پلیس به سرعت این سه تا جوان رو پیدا میکنه و تحت بازجویی قرارشون میده. دنیس از یه خانواده ترکی کرواسیایی بود. اون در شهری به نام بادن‌وورتمبرگ آلمان بزرگ شد. نکته قابل توجه از پیشینه دنیس این بود که اون تو دوران دبیرستان 2 هفته از تحصیل اخراج شده بود، چون به یکی از همکلاسی‌هاش داشت یه فیلم واقعی از یک صحنه قتل رو نشون میداد. دوروریاش اونو در واقع به عنوان یک آدم پرخاشگر و عصبانی میشناختن. بعد دوران دبیرستانش تمام وقتش رو با دوستاش میگذروند و با یه ماشین بنز سلکا که از پدرش گرفته بود تو خیابونا پرسه میزد. اون از فوریه همون سال هم تو رابطه با همون دختر 16 ساله زسن بود. رومان هم یکی از دوستای صمیمی دنیس بود. رومان که اصالتاً روسی آلمانی بود، داشت دوران سربازیشو میگذروند. اون پیش پدرش که مردی دایل و خم بود بزرگ شده بود. درباره شخصیت و گذشتهش خیلی اطلاعات زیادی وجود نداره. و حالا در مورد زسن 16 ساله، اون توی آلمان بزرگ شده بود، ولی اصالتاً اهل ادیتره بود. همه دوروریاش اونو به عنوان یه آدم پرسر و صدا که هیچ وقت آروم و قرار نداره میشناسن. در سال 2007 داشت خودشو برای یه دوره آموزشی تو رشته وکالت که به آلمانی بهش آسبیلدونگ میگن آماده میکرد. پدر مادر زسن با رابطه دنیس و زسن مخالف بودن. زسن همیشه از مدرسه جیم میشد تا بتونه وقتشو با دنیس بگذرونه. رابطهشون البته تعریفی نداشت. اونا هر روز با هم دعوا میکردن. گفته میشد که دنیس یه جورایی انگار تسخیر این دختر شده بود و نمیتونست بیخیالش بشه. اونا در واقع یه رابطه سمی و بیمارگونه داشتن. اول ارتباطشون زسن به دنیس گفته بود که هنوز باکر است، اما دنیس خیلی زود فهمید که حرفای زسن واقعیت نداره و این باعث شد که خیلی عصبانی بشه. دادگاه بعدن توضیح داد که دنیس دچار یه حسادت بیمارگونه بود و سعی داشت همیشه زسن رو تحت کنترل خودش داشته باشه. حتی بهش دیکته میکرد که فقط با چه کسایی میتونه ارتباط داشته باشه و تماسش رو با تمام دوستاش ممنوع کرده بود. حتی مجبورش کرده بود تمام شماره تلفن‌های پسرای دور و اطرافش رو از گوشیش پاک کنه و بعدش براش یه سیم کارت جدید خرید تا بتونه اینطوری بهتر کنترلش کنه. اون دیگه حساسیتش اینقدر زیاد شده بود سر زسن که سر مسائل مختلفی روی خود زسن دست بلند میکرد. 9 روز قبل از اون قتل، دنیس و زسن با هم دعوای شدیدی کردن که بالاخره زسن از دنیس جدا شد. در پی این جدایی، دنیس یه نامه به زسن نوشت که توش نوشته بود که به زودی خودشو میکشه. حتی جا و زمانش رو هم توش درج کرده بود. زسن تصمیم گرفته بود که تو همون زمان و مکان معین اونجا باشه و نذاره که دنیس خودشو بکشه. بعد اینکه اونجا همدیگر رو ملاقات میکنن و بعد از یه مدت دلداری دوباره با هم آشتی میکنن. ولی رفتارهای دنیس تغییر نکرده بود. دنیس زسن رو مجبور کرد که اسم تمام مردایی که باش در ارتباط بوده رو روی کاغذ بنویسه. اون اسم این لیست رو گذاشته بود لیست مرگ و قصد داشت تمام مردایی که اسمشون تو این لیست نوشته شده رو به قتل برسونه. در مجموع اسم 7 مرد اونجا نوشته شده بود. جالب اینجا بود که اسم ایوان 3 نفری بود که تو این لیست نوشته شده بود. ولی در واقع ایوان و زسن هیچ وقت ارتباط خاصی با هم نداشتن و فقط همدیگر رو دورا دور میشناختن. اما زسن به دروغ به دنیز گفته بود که ایوان باکرگیش رو ازش گرفته. البته زسن بعدن اعتراف کرده بود که فقط به دنیس گفته ایوان اون رو تنها یه بار بوسیده، نه اینکه بهش تعرض کرده. اما دنیس برعکس ادعا می کرده و می گفته که زسن براش تعریف کرده که ایوان بهش تعرض کرده. حدسی که زده میشه اینه که احتمالاً زسن درخواستی از ایوان داشته، اما ایوان اون رو رد کرده بود و به همین خاطر زسن اسم ایوان رو تو اون لیست نوشته بود. البته اینها همه از روی حدس و گمانه. جالب اینجاست که دنیس پیش دوستاش پوز میداده که در چند روز آینده قرار 7 نفر رو بکشه. دوستاش هم زیاد اونو جدی نگرفتن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
اون با اولین نفری که تو لیستش بود شروع میکنه و به خونش میره. ولی از خوششانسیش اون طرف خونه نبوده. در قدم بعدی به خونه دومین نفر از لیستش میره. اما مادر اون پسر باعث میشه که پسرش سریعتر از معرکه فرار کنه قبل از اینکه دنیس بتونه آسیب خاصی به پسرش برسونه. ایوان متاسفانه 3rd شخص در لیستش بود و دنیس تصمیم گرفت که بره سراغش. در 21 آگوست زسن از یه باجه تلفن به ایوان زنگ میزنه و ازش میخواد که تو مشکل درسی بهش کمک کنه. ایوان هم قبول میکنه و زسن اینطوری گولش میزنه و اون رو در دشتی در نزدیکی شهری به نام غوملسهاوزن میکشونه. در نزدیکی اون دشت تعدادی خونه قرار داشتن که هر کدوم در چند صد متری همدیگه بودن، ولی اونجا اصلا جای خوبی نبود چون آدم از همه طرف قابل رویت بود. ولی این باعث نشد که دنیز از نقشه‌ای که داره منصرف بشه. هلوهوش ساعت 9:20 شب وقتی که ایوان به اونجا حدوداً رسیده بود، دنیس و دوستش رومن از روبرو به ایوان نزدیک میشن و ازش سوال میکنن که آیا فندک داره؟ اونم شک میکنه و سعی میکنه بهشون کمک کنه. اما وقتی سرشو پایین میاره، اون دو نفر در یه آن بهش حمله میکنن و با چوب بیسبال وحشیانه مورد ضرب و شتم قرارش میدن. اونو لگدش میزنن و روی صورت و آلت تناسلیش میپرن. انقدر به این کارشون ادامه میدن تا جایی که مطمئن بشن زیر لگد و ضربه های بیسبال جون داده. رمان بعداً توی یکی از صحبتاش تعریف میکنه ما تو اون لحظه هیجان زیادی داشتیم و کنترل خودمون رو از دست داده بودیم. زسن تمام مدت کنار ایستاده بود و هیچ کار خاصی نمیکرد. دنیس وقتی کارش با ایوان تموم شده بود اومد زسن رو بغلش کرد و بوسیدتش و بهش گفت من فقط میخواستم بهت ثابت کنم که دوستت دارم و بدون که این کارا رو فقط برای تو انجام دادم. اونو بعد این قتل جسد رو به یک کارخونه متروکه که متعلق به پدر دنیز بود بردن. بعدش هم همه میرن خونه خودشون. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. دنیز از یکی از دوستاش به نام کای میپرسه که چطور میتونه از شر یه جسد خلاص شه. کای حدوداً 23 سالش بود و اصالتاً آلمانی بود. کای هم دوران بچگی خیلی سختی داشت. دنیز چندین روز قبل از این قتل از کای سوال کرده بود که چطور میشه یک کسی رو کشت. کای هم در جواب بهش گفته بود که توی یه فیلم مافیایی دیده بود که بعد از کشتن جسد اون طرف رو تیکه تیکه کردن، بعدش هم اونو توی یه بلوک سیمانی جاساز کردن و بعد توی رودخونه انداخته بودن. کای یکی از دوستان لیلا بود و از همین طریق هم اون سه نفر از طریق کای به خونه لیلا دسترسی داشتن. اون سه نفر شروع میکنن به عمل کردن پیشنهادی که کای بهشون داده بود و در چند روز آتی سعی میکنن پیکر ایوان رو به 14 قسمت تقسیم کنن. جالب اینجاست که دنیس اون صحنه‌ها رو غیر قابل تحمل توصیف میکرد و میگفت تقریبا داشت حالم به هم میخورد. زسنم وسط تیکه تیکه کردن اون جسد میکشه کنار رو دستاشو میشوره. اعضای بدن ایوان رو تو خونه لیلا تو سیمان جاسازی میکنن و بعد هم میندازن تو رودخونه. قفسه سینه رو هم سعی کردن تو وان حموم توی سیمان جاسازی کنن، اما از اونجا که خیلی سنگین شده بود اون رو از وسط دوباره نصف میکنن و اون رو به جنگلی به نام گروس بودوار میبرن و همونجا هم پنهانش میکنن. قسمت وحشتناک جریان این بود که این سه نفر در این حال که داشتن هر روز قطعه‌های بدن رو تکه تکه و تو سیمان جاسازی میکردن به زندگی عادی خودشون هم ادامه میدادن و اونقدر حال هوای عادی داشتن که حتی هیچ کس هم بهشون یک ذره هم شک نمیکرد. در ادامه کار گروهیشون دنیز ماشین پدرش رو برای حمل و نقل این بلوک ها قرض گرفته بود. پدر دنیز بعداً ادعا کرده بود که اصلاً به دنیز شک نداشته و همینطوری ماشین رو به پسرش قرض داده بود و از کاری که پسرش انجام داده بود هیچ اطلاعی نداشته. ولی بعداً دنیز مدعی شده که البته که پدرش تو پنهان کردن جسد بهشون کمک کرده. پلیس‌ها تمام اطلاعات رو از طرف کای به دست آورده بودن و رومن و زسه و دنیز هیچ اعترافی پیش پلیس نکرده بودن. جالب اینجاست که دنیز در بازجویی‌ها حتی خیلی پرخاشگر و عصبانی بود. هیچ کدوم از این سه نفر ابراز پشیمونی نمی‌کردن. فقط کای بود که تو این میون به پلیس‌ها گفته بود که خیلی پشیمونه که به اون سه نفر در انجام این کارا کمک کرده و به پلیس‌ها گفت که اونا چه چیزایی در مورد این قتل براش تعریف کردند. در 28 فوریه 2008 دادگاه این پرونده شروع میشه. پرونده علیه رومان، دنیس و زسن هست. خانواده، دوستان، آشنایان ایوان خواهان این هستند که به خاطر اعمال فجیعشون مخصوصا به دنیس حکمی همسط بزرگ سالان بدن. اما روانپزشکا دنیز رو تحت آزمایش‌های پزشکی خودشون قرار دادن و متوجه شدن که اون تحت اختلالات هذیانی حاد و حسادت بیمارگونه قرار داره و البته خطر این وجود داره که بخواد به خودکشی هم دست بزنه. در دادگاه اون تمام مدت سکوت کرد و گذاشت که فقط وکیلش به جاش صحبت کنه. زسنم البته هیچ احساساتی نشون نمیداد. وقتی ازش سوال کردن که چرا در مقابل این قتل کاری انجام ندادی و حتی مشارکت هم داشتی، اون فقط شونه‌هاشو بالا انداخت و چیزی نگفت. اما کای در جواب همین سوال گفته بود که دنیز براش حکم برادر کوچیک‌تر رو داشته. اون گفته بود که فکر کنید که داخل یه ساختمون میشید و میبینید جسدی اونجا افتاده. این شاید برای شما عجیب به نظر برسه، اما من به دوستانم وفادار موندم و ازشون سوال نکردم و فقط بهشون کمک کردم. استدلالی عجیب ولی اینجوری تعریف کرده. کای حتی به دنیز پیشنهاد داده بود که حاضر این جرم خودش به گردن بگیره که دنیز به زندان نره. کای در ادامه میگفت که زسن مسئول این اتفاقه و مقصر تمام این اتفاقات اونه، چون اون باعث شد که دنیز همیشه ناراحت باشه و در رابطه احساس امنیت نکنه. بعد از 5 روز دادگاه نوجوانا در شتوتگارت در 5 مارس 2008 حکم نهایی رو اعلام کرد. دنیز و رومن هر کدوم به 10 سال حبس محکوم میشن. به دلیل اینکه اونا تازه به سن قانونی رسیده بودن، حکم اونا طبق قانون کیفری جوانان صادر شد. جالبه که بدونید 10 سال بیشترین حکمی هستش که نوجوانا برای قتل و جرمای سنگین میگیرن و زسن هم به 9 سال زندان محکوم شد. ولی از طرف دیگه هم به کای حکم بزرگسالان تعلق گرفت، چون بزرگتر از سن قانونی بود. اونا بهش 3 سال و 3 ماه حکم زندان دادن به خاطر کمک در قتل. یک سال بعد هم در مورد لیلا و پدر دنیس به نام حسین و یک مرد ناشناس 38 ساله که مشخصاتی ازش در دسترس نیست پرونده‌ای باز کردن، چون اعتقاد داشتن که احتمالاً اونها اطلاعاتی در مورد این قتل داشتن، البته که هیچ مدرکی علیهشون نداشتن و به همین دلیل تحقیقات رو در موردشون متوقف کردن.
Der sogenannte Betonmörder kommt nach 10 Jahren Haft frei. Keine Sicherungsverwahrung für Dennis E., der mit Hilfe von Komplizen einen Mann tötete, zerstückelte, einbetonierte und im Neckar versenkte.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
ولی بعد از این همه سال، امروز همه این 4 نفر آزاد شدن. با وجود اینکه قبل از آزادی دنیس، دادستان دستور بازداشت امنیتیشو داده بود، به این صورت که تا چند سالی همیشه تحت نظر یا حتی بازداشت می بود، چون دربارش تشخیص داده شد که هنوز آدم قابل کنترلی نیست و ممکنه اتفاقات مشابهی پیش بیاد. پیامد بعدی برای دنیس این بود که با وجود گذروندن حبسش، دادگاه اونو بعد از تموم شدن زندان به ترکیه اخراج کرد. سال 2010 پدر مادر ایوان کتابی نوشتن با عنوان ارزش زندگی، قتل پسر ما ایوان. اونا با این کتاب میخواستن اینو بگن که خشونت چاره هر کاری نیست و اینکه نشون بدن ایوان هرگز فراموش نخواهد شد. قتل ایوان اونقدر وحشتناک و فاجعه بار بود که اصلا قابل فراموش شدن هم نیست و بدتر از اون اینه که قاتلاش الان آزاد شدن و تو خیابونا دارن راه میرن و ممکنه امثال اینجور آدما یک روز از کنار ما عبور کنن. واقعیت اینه که ما همیشه باید به خودمون و اطرافیانمون توجه داشته باشیم و ناهنجاری‌های روانی رو پیش از اون که فاجعه‌ای به بار بیاره تشخیص و مورد درمان قرار بدیم. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما با لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده. با تشکر از وجودتون. Thank you.